بله، نگاه تازه‌ای داشتیم به آخرین و تازه‌ترین اخبار و رویدادها و خبرهای مهم خبری ایران و سایر نقاط جهان که همکاران خوبم در قالب برنامه رویداد به اونها پرداختند. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 30,000 10,35 رو به خاطر داشته باشید و اگر نقطه نظر و انتقاد و پیشنهادی راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو داشتید، میتونید که از این طریق با ما در ارتباط باشید، همراه با شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط‌عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
رادیو گفتگو به دنبال افزایش آگاهی و توان علمی شما عزیزان خواهد بود. شما همراهان همیشه صمیمی میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون، شنونده برنامه‌های مورد نظر و علاقه خودتون از شبکه رادیویی گفتگو هم باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه همین است که هر وقت به رادیو دسترسی هم نداشتید، میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید و از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی پیدا بکنید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه مورد نظر و علاقه خودتون از شبکه رادیویی گفتگو باشید و همونطور که خدمتتون اعلام شد، کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید.
تو توانا شده آن آنچه تغییر نپذیرد تویی، وان که نمرد است و نمیرد تویی، تا کرمت را به جهان برگرفت پشت زمین بار گران برگرفت، تا کرمت را به جهان برگرفت پشت زمین بار گران برگرفت. کمر بسته که ما بنده ای، گل همه تن جان که به تو زنده ای، اون چه کمر بسته که ما بنده ای، گل همه تن جان که به تو
دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه تک تک شما بزرگواران. در خدمتون هستیم بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، شبکه رادیویی گفتگو.
اگر تو نبودی جهان بی خنده های تو معنا نداشت. اگر تو نباشی هیچ بهاری حتی اگر لبریز شکوفه باشه دیدن نداره. اگر تو نبودی بارونا همه دلگیر می شدن و هیچ مادری عاشقانه زیر بارون بی چتر لبخند نمی زد. هر کودک گلدانی است که با زیباترین گلهای معطر خونه ها رو به نزدیکترین بهارها گره زده. کاش دنیا سراسر کودکانه می شد و ما کودک می شدیم. کاش دنیا به زیبایی روزهای کودکی می شد. شانزدهم مهر برابر با 8 اکتبر روز جهانی کودک رو به همه کودکان عزیز تبریک میگم.
چند سالته؟
5 سال.
اسمت چیه؟
عباسه.
اسمت چیه؟
عباسه.
عباسه، خب بیا این ورتر، بابات یه خورده دور شیم. بیا اینجا، بیا اینجا، بیا اینجا. توی روز جهانی کودک به تبریک میگم یه همچون روزی، از بابا مامان چی میخوای؟ دلت میخواد چیکار کنن برات؟
هیچ بابا، اصلا خیلی از بابا زیاده نمیخواد.
ولی نمیخرن برات؟
ولی یادگار روزشون رو نمیخوان بدونن.
خب چی بهش هیچی نمیگی؟
میگم نمیخرن.
نمیخرن؟ چرا نمیخرن عباس؟
ولی میخوام لوازم طراحی خریدم.
خب خوبه که، بده مگه؟
نه خوبه.
خب روز جهانی کودک رو به دوستا تبریک بگو ببینم چی میگی.
ببخشید فعلا بهشون بزرگ نشدن که دوست ندارم. که
دوست نداری چیکار کنی؟
نه دوست ندارم، دوست ندارم.
خب حالا اگه دوست پیدا کردی بهش چی میخوای بگی؟ میخوای بگی تبریک بگی، چی میگی؟
ای بابا بهش یه دونه دست گل بده.
سلام.
سلام.
اسم شما چیه؟
مهتاب.
مهتاب چند سالته؟
10 ساله.
روز جهانی کودک میدونی چه روزیه؟
بله.
چه روزیه؟
روز
بچه‌هاش. سلام.
سلام.
حال شما خوبه؟
بله.
بچه ها میدونید روز جهانی کودک چه روزیه؟
نه.
دلت میخواد بدونی؟
بله.
آفرین. روز جهانی کودک یه روزیه که همه بچه های دنیا جشن میگیرن. شما چند سالته؟
6.
اسمت چیه؟
یگانه.
یگانه؟ اگه روز جهانی کودک بخوای بابا ما مامان صحبت بکنی، یه خواسته ای ازشون داشته باشی، بهشون چی میگی؟
ازشون اول میگم لطفا.
دیگه ازشون چی میخوای؟
ازشون چیزای خوب.
مثلا چی؟
من گل.
گل میخوای؟ باری کلا، چرا گل میخوای خاله؟
من گل دوست دارم.
اسباب بازی؟
اسباب بازی کوچولو.
کوچولو؟ آفرین به تو یگانه. اسم شما چیه؟
تارا.
تارا؟ تارا یعنی چی؟
ستاره درخشان.
روز جهانی کودک اگه مامان بابا بگن از ما یه چیزی بخواد، چی ازشون میخواد؟
همه که برم کمکم کنم از این نقاشی ها بکشم. آها الان این نقاشی مگه خودت نکشیدی؟
بابام سرشو کشیده، من اینا خودم کشیدم، بعضیاشو رنگ کردم.
آها پس بابا به شما کمک کردن.
بله، روز جهانی کودک رو گرامی می‌داریم. سلام می‌کنیم به همه دلبندان و گل‌های همیشه خندان زندگیمون، دست گلایی که چشم چراغ و ثمره زندگی همه پدر و مادرها و بزرگترها بوده و هستن. الهی که همیشه شاد و تندرست و سالم باشن. اما نوبت رسید به در مسیر فردا.
لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید، رونق تولید.
در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر. ویژه شعار سال.
به نام خدا و سلام بر شما، خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه‌ای در مسیر فردا. موضوع برنامه ما تسهیل عرضه اولیه در بورس و تعمیق این بازار هست و مهمان گرانقدر ما جناب آقای دکتر علی سعیدی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس محترم بازار سرمایه هستند. آقای دکتر سعیدی، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. بسیار ممنون از اینکه این ارتباط رو تشکیل دادید.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر، معمولاً ماه مهر که میشه فرصت ارائه گزارش شش ماهه شرکت‌ها در بازار سهام هست.
بله.
المان‌ها نشون میده که بازار سرمایه الان تشنه سرمایه است.
بله.
از طرفی ما با چالش فرایند پذیرش شرکت‌های بزرگ، یا به تعبیری بگیم تسهیل عرضه اولیه در بورس و تعمیق اون بازار مواجهیم. یک، به دلیل ضعف مقررات و بحث چالشی که تو این حوزه با قانون تجارت وجود داره، گرچه ما قانون حاکمیت شرکتی رو تو بورس یه جورایی تعریفش رو کردیم. اگه بخوایم این فرایند رو تسهیل کنیم برای عرضه‌های اولیه، مشخصاً از کدوم راه باید وارد چیم که اون موضوع سفته بازی سال 91 تکرار نشه و زمینه که جذاب باشه شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های کوچیک بیان در کنار شرکت‌های بزرگ این بازار رو جذاب کنن؟
ما یه سری شرکت داریم که اینها سال‌های گذشته، یعنی سال‌های قبل از اون زمانی که تمایل به پذیرش دارن، به علت دو دفتره بودن فرار مالیاتی کردن. حالا که می‌خوام بیان توی بورس باهاش شفاف بشن. یا مثلا شرکتی که تا دیروز، تا پارسال، پیارسال مثلا 3 میلیارد 4 میلیارد سود نشون داده، الان این دفعه میخواد بگه مثلا 70 80 میلیارد. و سالهای قبلش رو هم باید تجدید ارائه بکنه. خب طبعا یه چنین شرکتی توی اظهارنامه مالیاتی سال اخیرش که یه دفعه 70 80 میلیارد تومان مالیات میشه، به نسبت اون قراردادی پایین زیر سوال خواهد رفت و مالیات‌های بزرگی هم بعد برای سال‌های قبل بده. یعنی میخوام بگم مسائل مالیاتی و ملاحظات مالیاتی هم باز خودش میشه یک مانع برای اینکه بعضی از شرکت‌ها، به ویژه بخش خصوصی، منظورم شرکت‌های دولتی عمومی نیست چون اونا از این جنبه خیلی تمایلی به فرار مالیاتی ندارن، ولی در بخش خصوصی که ممکنه شرکت‌های بزرگی هم باشن، اونها هم مشخصه. نکته بعد هم در مورد مقدار سهام قابل عرضه. دارید شرکت‌ها تا جایی که تجربه من هست تمایل به عرضه مقدار کمی سهم دارن برای اینکه بتونن مجمع فوق‌العاده خودشون رو برای خودشون نگه دارن، یعنی دو سوم آرا رو نگه دارن. این چیز اولش مثلا 30% رو عرضه بکنن، نهایتا تمایلشون به اینه که 33% رو عرضه بکنن و 67-67% اینا برای خودشون بمونه. بعد حالا شما حساب کنید اگر یه شرکتی واقعا مثلا 70-80 میلیارد تومان باشه و بخواد 30%شو عرضه بکنه، 20 تا 25 میلیارد تا 30 میلیارد تومان سهام شناور آزاد کمی هست که بیاد توی بورس و عملا سهامداران بتونن با اتکا به قیمت که به ارزش نزدیک معامله بکنن. به عبارت راحت تر دستکاری قیمت برای این مقدار خیلی کار سختی نیست. یعنی اگر مثلا ارزش یک شرکت اون مقداری که توی بورس معامله میشه، منظورم سهام شناور آزاد هست، 20 میلیارد 30 میلیارد باشه، راحت میشه دستکاری قیمت کرد و جهت و طرف داد به سهام. بنابراین هر چقدر شرکت ها بزرگتر باشن و به تبع اون سهام شناور آزادشون هم بهتر باشه، خب پذیرش بهتری از اونها در بورس خواهد بود که
بله
بتونن وارد بورس بشن و کارشون رو به درستی انجام بدن. یعنی ما توی اقتصادمون واقعا نیاز داریم که یه فرایند ادغام به وجود بیاد. به هر حال شرکت ها به یه سایزی برسن که قابل عرضه باشن. من یه عدد رو برای شما عرض بکنم.
خواهش میکنم.
ما در خیلی از این بورس های منطقه مون متوسط ارزش شرکت ها توی بورس بالای 1.5-2 میلیارد دلاره، در حالی که این عدد برای بورس ما به طور متوسط حالا هاش مثلا 200-300 میلیون دلار هست. نشون میده سایز شرکت های ما هم همین الان اونایی هم که توی بورس هستن واقعا سایزها کوچیکه. از جهت دیگه مقدار سهام شناور آزادشون هم کمه. خب این یه مقداری بورس رو به لحاظ قیمتی دچار اشکال میکنه، یعنی نوسانات زیاد به وجود میاره و بعضی وقتا شبهه دستکاری قیمت رو میبره بالا. اینها مواردی بود که من از طرف پذیرش و عرضه گفتم.
خیلی متشکرم. در برنامه بعدی در مسیر فردا بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. متشکرم از شما آقای دکتر سعیدی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس محترم بازار سرمایه.
برای فرض خداحافظ
میشه انشاءالله. و از شما شنوندگان عزیز هم متشکرم که در مسیر فردا رو گوش کردید. خدا نگهدار.
بله، در مسیر فردا قرار گرفتیم در خصوص شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال رونق تولید نامیده شده بود. نظرات کارشناسان مربوطه رو هم جویا شدیم و به کار بستیم. امید که در راه رشد و اعتلای اقتصادی کشور عزیزمون ایران همیشه سعی و تلاش وافری رو داشته باشیم و اهتمام ویژه‌ای ببندیم. با افتخار و با احترام در خدمت یکایک که شما بزرگواران هستیم، بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو با بهترین آرزوها و درودها خطاب به یکایک که شما عزیزان و دعوتتون میکنم در ادامه با ما همراه باشید تا به اتفاق شما به بررسی اقدامات انجام شده بعد از سیل فروردین ماه در استان خوزستان بپردازیم و اونها رو مورد اشاره قرار بدیم.
اشاره.
سیلابی که در ابتدای امسال خود را به خوزستان رساند، هرچه را بر سر راه خود می‌دید در خود غرق می‌کرد و از اراضی کشاورزی تا منازل مسکونی و مدارس را محاصره کرد. در برخی مناطق خوزستان این سیلاب بیش از 2 ماه ماند و خیال رفتن نداشت. آب در دل خانه‌ها نفوذ کرد به طوری که بعضی ساختمان‌ها تخریب شدند. حالا و پس از گذشت 6 ماه از سیل فروردین ماه این استان، از روستای حلاف از توابع بخش مرکزی شهرستان اهواز در خوزستان خبرهای خوبی به گوش نمی رسد.
کل زمینیاشون زیر آبن، اینجا فقط کشاورزی میکنن.
هذا الماء تشوفونه نهبنا وقد كل بساتين وكل زرعونه كل الادنى ما عندنا.
گندم و جو باغ هندوانه بامیه گوجه همشون زیر آب هستن.
هزار خورده هکتار زیر آب رفته.
انیسی مدیر جهاد کشاورزی اهواز پاسخ میدهد.
120 متر لوله در اختیارشون گذاشتیم. الان هم پمپ در اختیارشون هست و قراره که تقریبا تمام هزینه هایی که انجام دادن ما در خدمتشون باشیم. از دو مسیر 150 هکتار را تقسیم بکنیم، به 150 هکتار به روی طرف جنگل راهی باز بکنیم و یک طرف دیگه هم برای پمپ باز.
نیاز به نوسازی داره، بازسازی داره، انجام بدیم. کار سختی است، کار مشکلی است، ولی این بار بر دوش دولته.
120 میلیارد تومان از طریق کمیته امداد مردم در سراسر میهن اسلامی به ما کمک کردن. 41 میلیارد تومان نقدی بوده و 79 میلیارد تومان کالا.
در جریان سیل اخیر در خوزستان 213 هزار از اراضی و انواع محصولات زراعی و باقی دچار آب گرفتگی شد که قسمت عمده ای از این اراضی با 160 هزار هکتار وسعت زیر کشت گندم قرار داشت. کیخسرو چنگلوایی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان:
مجموع خسارتی که به بخش کشاورزی استان خوزستان وارد شد تقریبا میشه گفت حدود 43 یا 44 درصد کل خسارتی است که بخش کشاورزی کشور وارد.
به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان، طبق مصوبه هیئت دولت 926 میلیارد تومان کمک بلاعوض برای خسارت سیل در بخش کشاورزی استان در نظر گرفته شد و تاکنون 50 درصد از این مبلغ تخصیص و به حساب کشاورزان استان واریز شده است. اما مردم این استان همچنان منتظر تسری در پرداخت این وام ها هستند.
امی به شما پرداخت شده تا حالا؟
بعضی ها گرفتن، بعضی ها نگرفتن.
محمد آلاله رئیس صندوق کشاورزی استان خوزستان هم با اشاره به این که بانک کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی استان از اوایل روزهای وقوع سیل با کشاورزان همکاری کردند گفت:
126 نفر تا الان به مبلغ بیش از 27 میلیارد پرداخت شده و قطعا در چند روز آینده شتاب میگیره که ما از این لحاظ خواهشی که داریم کشاورزایی که معرفی شدن و خسارت دیدن مراجعه کنن، تشکیل پروندهشون انجام بشه که سرعت کار به اصطلاح سریعتر بشه.
حالا و با نزدیک شدن به فصل سرما انتظار میرود مسئولان با سرعت بیشتری برای حل مشکلات مردم قدم بردارند.
در این ایام ملت عزیز ما به خاطر حوادث سیل دچار گرفتاری است. در بخشی از موارد مردم مصیبت زدند. سیل چیز خیلی مهیبی است و آثارش هم آثار سختی است. بنده سیل رو از نزدیک تجربه کردم و دیدم.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. امیدوارم هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. در هفته نیروی انتظامی به سر میبریم. سلام دوباره و تازه میکنیم به همه عزیزان سخت کوش و پرتلاش نیروی شریف انتظامی که با پوشیدن لباس مقدس پلیس تن به خدمت به مردم گرفتن تا من و شما در آسایش و آرامش و راحتی و رفاه باشیم و در نهایت نظم و امنیت به زندگی عادی و اجتماعی